بوتیقا
بوتیقا.
به نام خدا و سلام همراهان شبکه فرهنگ، روزگاران خوش. با برنامه دیگر از مجموعه بوتیقا همراه شما هستیم. برای ارتباط با اتاق فکر این برنامه شماره 3558 در اختیار شماست.
اونجا جندره، صد سال جندره، همه این مردم هم شهیدن، هر برم همین جنگیره تونستن شر رو شکار کنن، نه پس بونو پس کن.
اگه اتفاقی همونو میگرفتی دخترم الان زنده بود.
آقا شاید راست باشه، واقعا این زلاوایی از طایفه جن باشن، سال یه بر جن میزنه بهشون.
وظیفه ما دستگیری آدم نه جن.
اینا شایعه انداختن که جن اومده مردم رو فراری بدن بتونن زمینمون رو مفتشنگ بود در بیان.
بذار کارم تمام بشه بعد هر جا خاصی منو تحویل بده. به خاطر این جوانا میگم.
کجا میفرستن؟
جایی که تو نیستی اونجا.
چیم کرد که داخل پیشتی رو؟
آدم های خرافاتی آزارشان فقط به خودشان نمیرسن. برای همین مردم قدر ناده.
میگن تعلیم 20 هفر چیز داری که جن نازشون بکشه بیرون.
همونطور که میدونید در برنامه بوتیقا ما به نقد فیلمنامه های مختلف میپردازیم. کارشناس ارجمند این برنامه آقای دکتر کوروش حسینی، استاد دانشگاه، منتقد، پژوهشگر و کارگردان سینما هستند. جناب حسینی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم و دستندرکاران برنامه بوتیقا و سرکار خانم گردکاهد گرامی هستم در خدمتتون با تحلیل فیلمنامه فیلم زلاوا و نویسندگی ارسلان امیری، آیدا پناهنده و سکا خانم تحمینه بهرام و به کارگردانی شده آقای ارسلان امیری محصول 1399. همون اول خدمتون عرض بکنم که این فیلمنامه در جشنواره فجر تحسین شده و برام خیلی سوال به وجود میاد که چه اتفاقی میفته که این فیلمنامه مورد تحسین قرار میگیره و تو اون جشنواره فجر چه فیلمنامه های دیگه ای وجود داشته که این فیلمنامه قراره که ازش تحسین بشه و حرفی زده بشه. عرایزم رو شروع میکنم که آقای ارسلان امیری تأکید داشتن که فیلمش کمدی ترسناکه. یکم واژه ها رو بشناسیم، هر کلمه معنی خاص خودش رو داره. بله، در سینما یک سری از کلمات هستن که فرای معنی ظاهریشون یک معنی باطنی رو هم در خودشون به وجود میارن. یعنی اگر ما آثار فرانس کافکا رو بخونیم بسیار میتونه دهشتناک با فضای کاملا متفاوت و ابسوردیسم، اما طنز ماجرا توی این آثار زیاد دیده میشه و گاهی منتقدین و تحلیلگران ادبی به درست میگن فضای کافکایی طنز توش فراوونه و عنصر طنز توش زیاده. حالا ما بررسی میکنیم این عنصر طنز رو در ادبیات و در آثار افرادی که هنری ویژه خلق کردن و تو اون بررسی ها به طور مثال طنز خودش رو داره عیان میکنه و نشون میده و کشف میشه. حتی حالا اینجا ما زیاد نمیتونیم در مباحث ادبی ورود بکنیم و بررسی بکنیم آثار کافکا رو، میسپاریم به عزیزان و پژوهشگرانی که این کار رو کردن و میخوام بست بدم به اینجا که کمدی ترسناک یعنی چی. من کمی واژه ترس و معنی ترس رو در این اثر دیدم، اما کمدی خاصی ندیدم. ما باید بفهمیم کمدی ترسناک یعنی چی. اگر آقای امیری فرمودن که اثرشون کمدی و ترسناکه، من برام جای سؤاله و فقط عرض کنم که من سؤال دارم کجاش کمدی بوده؟ تلاش کردید که فیلمنامه ترسناکی ارائه بدید. حال جلوتر خدمتتون عرض میکنم این امر هم اتفاقاتی به وجود اومده که به فعلیت در نیومده. فیلمنامه اصلا مشخص نیست تو کدوم مسیر ساختاری و مفهومی داره حرکت میکنه، بالاخره تو چه مسیری میخواد قرار بگیره، و این فیلمنامه مستعصله تو این چیزا، جوابی برای خودش نداره چه برسه به مخاطبین. این نشانه گذاری های زیاد و حتی بیمورد دلیلی نداشت که ما رو با عنوان مخاطب با خودش درگیر بکنه.
در این برنامه بوتیقا به نقد فیلمنامه فیلم زالاوا می‌پردازیم. برخی معتقدند که زالاوا یک اتفاق قابل توجه و همزمان نادیده گرفته شده در سینمای ماست. ارسلان امیری در زالاوا چند هدف رو یک جا نشونه گرفته. مهمتر از همه این که امیری بیشتر از اینکه دنبال بیان نظر یا ایده فلسفی باشه، تلاش کرده از ساختن فیلمش لذت ببره.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
من خیلی وصله‌های ناجور تو این اثر دیدم. ناجور نه به لفظ اجتماعی معنا، به لفظ فنی فیلمنامه نویسی. حکایت تراژیک صحنه‌های عاشقانه در سکانس‌های پایانی یهو از کجا پیدا شد؟ یه شلیک تفنگ که به خطا میزنه و خان دکتر رو میکشه و داد و فغان و فریادهای استوار، یعنی رئیس پاسگاه رو به همراه داره. باید صحنه ها در بیان، باید به مغز اثر ما رسوخ بکنیم. شما این همه تلاش کردید، این همه در فضاسازی، در فیلمنامه نویسی، در کارگردانی و تدوین تلاش کردید ما رو به یک فضا برسونید و خودتون دارید ما رو دور میکنید از این فضا. ایراد از ما نیست. حال بماند این که ما اصلا به لحاظ فیلمنامه نویسی توضیحی و توجیهی نداریم که این تفنگ‌ها چطور خراب شدن که این طور دارن خطا میزنن. صرف این که سرباز یه چیزی رو توی لوله تفنگ فرو میکنه و در میاره، اون صرفا نشانه‌ای بر این مبنا نیست که تفنگ خراب شده و یا دارن خرابش میکنن. مطمئن باشید وقتی تفنگ به دست صاحبش برسه، سعی میکنه ایرادش رو برطرف بکنه، چون تفنگ جز ابزار زندگیشونه که هر روزه دارن ازش استفاده میکنن. حالا با یک پلان سینمایی، با تحقیق که تفنگ چطور میشه خراب بشه، ما به لفظ سینمایی اون رو بیان بکنیم و نشون بدیم. بله، تحقیق میخواد. حتی چیزهای کوچیک در سینما تحقیق میخواد که چطور یک تفنگ قرار خراب بشه. بریم بپرسیم که چطور میشه تفنگی رو خراب کرد و این همه خطا بزنه و یا شلیک نکنه. این باید برای مخاطب به معنی در بیاد. حرف بعدی اینه که این فیلمنامه قراره کیو گول بزنه؟ ما رو با عنوان مخاطب، یا خود نویسندگان به هیجان در اومدن که اونا گول خوردن و قرار ما هم گول بخوریم؟ به نظر من این نویسندگان عزیز مبهوت یک هیجان کاذب شدن تا اینطور بنویسن. این اثر قابلیتش رو داشت که ارتقا پیدا کنه و یک فیلم خوبی از توش در بیاد. شخصیت پردازی جاهایی داره خوب پیش میره، نادیده نمیگیرم، به خصوص شخصیت رئیس پاسگاه. ایشون به واسطه حضور پررنگشون به نظرم داره شخصیتش خوب شکل میگیره و کسانی که در این فیلمنامه کمرنگترن اصلا شخصیت پردازی نشدن. چقدر میتونست این فیلمنامه تصویری باشه؟ این سوال ویژه منه. چقدر در دیالوگ ها، حتی در دیالوگ های سطحی داره خودش رو نشون میده و تعریف میکنه شخصیت ها در مواجهه با نشانه گذاری های دقیق سینمایی به زیبایی شکل میگیرن، ولی اینجا به صورت به قول معروف آب و روغن شده. نشانه های سینمایی برای خودشه و شخصیت پردازی ها هم برای خودشون هستن، اصلا در مواجهه هم قرار نمیگیرن که ما شاهد این باشیم که شخصیت ها در اکت خودشون رو نشون میدن. سکانس های طولانی با احساسات رقیق شده رئیس پاسکا با خانم دکتر واقعا حوصله آدم رو سر میبره. یعنی نمیتونستن اینو یه ذره کمترش بکنن؟ یعنی واقعا این سه نفر نمیتونستن یه نفر سوال بکنه که این همه از حجم این سکانس کاسته بشه تا مخاطب کمی خسته نشه؟ ما در این اثر با بگو مگوهای طولانی مواجه هستیم به جای فرصتهای سینمایی. بله، فرصتهای سینمایی خلق بکنید. شما این مدیوم رو باید بشناسی. این همه بگو مگو از اول فیلمنامه تا به آخر فیلمنامه قرار ما رو به کجا برسونه؟ خسته کننده است. شخصیت ها به جای این که با همدیگه وارد کنش واکنش بشن چنگ و دندون نشون میدن. از اول فیلمنامه تا به آخر فیلمنامه ما دعوا میبینیم، یک دعوای عقیدتی بین یک خرافات یا واقعیات. باید نویسندگان اثر دست به فرصت‌های سینمایی می‌زدن تا فیلمنامه عمیق‌تر نشون داده بشه. عمق به این منظور نیست که فلسفه تو کار بیاد. در اینجا عمق منظورم اینه که باری به هر جهت عبور نکنیم. همه چیز آماده است برای یک فیلمنامه خوب. سوژه بکره، مغز مشخصه، هدف مشخصه. خب به فیلمنامه در بیارید، قطعا میشه یک جمله مشخص راجع به این فیلمنامه گفت. جریان خرافی یا واقعی یک اتفاق با یک فردی که با اون مخالفت میکنه، حال به لحاظ عقلانی یا احساسی یا اینکه آسیب دید از این ماجرا. مسئله این که ما فقط به جن بپردازیم و یک فیلمنامه وحشتناک داشته باشیم ضرورتاً در این اثر در نیامده. سوژه به اندازه کافی هست که ما یک سری اضافات رو وارد نکنیم. به طور مثال معاون رئیس پاسکا حذف میشد، چه آسیبی به کار میزد؟ حالا وجودش به جز چند تلنگر که قرار مخالفه و شخصیت ضد قهرمان رئیس پاسکا باشه چقدر مفیده؟ خب پس حذفش بکنیم. اونقدر این شخصیت منفعله و بیجا داره ازش استفاده میشه که حذفش بهتر از اینه که ما بهش نپردازیم و در فیلم ما باشه.
زالاوا به عنوان تنها فیلم کمدی وحشت جشنواره فیلم فجر 99 نه اونقدر ترسناکه که از تماشاش وحشت کنیم، نه اونقدر کمدیه که خیلی بخندیم. فیلم زالاوا نخستین فیلم سینمایی ارسلان امیریه که قبل از این در آثار آیدا پناهنده هم ثابت کرده بود که دستی بر آتش سینما داره. در این برنامه بوتیقا درباره فیلمنامه زالاوا از کارشناس محترم برنامه آقای دکتر کوروش حسینی، منتقد سینما، پژوهشگر، کارگردان سینما، استاد دانشگاه و منتقد میشنویم. خواهش میکنم بفرمایید آقای حسینی، ادامه صحبت هاتون رو میشنویم.
ما نباید باری به هر جهت یه سری امور رو به کل اثر وصله بکنیم که تأثیری روی روند کار نداره. هر آن چیزی که اگر در فیلمنامه نوشته میشه باید حرف، مغز، مفهوم و ساختار خودش رو داشته باشه، حالا به فرمت‌های کوچیک‌تر. باید مخاطب بدونه این فرد این شیء چطور ورود میکنه و چطور قرار ادامه پیدا بکنه. باید حرفی توش باشه، حالا این نه یه حرف گنده بلکه یک حرف فنی، حتی ابزاری بشه که ما رو به جلو برونه، نه اینکه منفعلوار در یک گوشه بشینه و ما در جاهای اون رو ببینیم و بلا استفاده باشه به قول معروف. این بدترین اتفاقیه که میتونه یک فیلمنامه نویس از شی تا به شخصیت ها از اون استفاده بکنه. نباید بلا استفاده بمونه. این تعریف بهتریه. یک پایان بندی بسیار ضعیف که واقعا تو سینما ایران یک تراژدی محضه که ما اصلا به پایان فکر نمی کنیم. نویسنده‌های عزیز اصلا به پایان فکر نمی کنن. در صورتی که در آموزش ابتدایی فیلمنامه نویسی هست که نویسندگان باید پایان رو از قبل بدونن تا طراحی خوبی صورت بگیره. حالا که داریم قصه پردازانه حرف می زنیم، خب پایان بندی رو باید بدونیم تا طراحی خوبی تو مسیر داشته باشیم. حیفه. این فکر نو، این فکر جذاب، این یک زبانی میخواد که باید فنی تر از این حرفا باشه. فنی؟ نه از این لحاظ که فیلمنامه برای خودش اونقدر هنری باشه که مخاطب رو در نظر نگیره، اما باید فنی بررسی بشه، چون داری یه قصه ای رو میگی و خیلی ها رو میخوای جذب خودت بکنی. یه سؤال ویژه‌ای برای من پیش میاد که به قول یکی از منتقدین عزیز آقای کمال پورکاوه که فرمودن سینما ایران چش شده و چه چیزهایی تولید میکنه که این فیلمنامه به راحتی خیلی ها رو هیجان زده کرده و به قول خودش قشنگ توصیف کرده، همچون کشفی کمیاب مخاطبین به دیگران توصیه میکنن. غرض دشمنی با این اثر نیست. من همینجا اعلام بکنم با هیچ اثری دشمنی ندارم و حرفای من هم وحی منزل نیست. من فقط نظرم رو میگم به عنوان تحلیلگر. این اثر مغز و حرفش و مفهومش اصلا در نیومده. همه چیز در کلیت ماجرا میگذره و عبور میکنه. همه چیز یک کلیگویی صرفه. حال این که در هنر ما با جزئیات مواجهیم. حالا جالب اینجاست، هرچی در سینمای خارج از کشور یک کارگروه فیلمنامه نویسی تونسته خوب عمل بکنه اینجا توصیه میشه و اتفاق خوبیه. اما چرا یک اتفاق خوب شکل نمیگیره؟ باید آسیب شناسانه راجبش حرف زده بشه. به نظر منی که تجربه دارم در این زمینه، ما هنوز آموزش ندیدیم که در یک کارگروه خوب کار بکنیم. باید آموزش ببینیم، بله، که در اینجا با دو سه نفر نویسنده این اتفاق نیفتاده و تحلیلگران عزیزم به این نکته اشاره کردن، پس اونا فهمیدن و من تنها نمیگم. نویسندگان سعی میکنن هر طرفی رو به سمت خودشون بکشن، متمرکز نیست، در یک مسیر واحد حرکت نمیکنه. Thank you.
شما شنونده بوتیقا هستید روی موج اف ام ردیف 106. برنامه بوتیقا به نقد فیلمنامه ها میپردازه با حضور و همراهی آقای دکتر حسینی، کارشناس محترم برنامه.
در ادامه عرایزم بگم خدمتتون که منظور از شخصیت ها و ضعف شخصیت ها رو بیشتر میخوام براتون باز بکنم. شخصیت های این کار به محتوای اثر نچسبیدن، به محتوا کمکی نکرده و ما فقط شاهد یک دعوای کشدار هستیم که در دیالوگ ها خودشون رو نشون میدن. حالا به لحاظ ادبی و به لحاظ فیلمنامه نویسی لک صورت زالاوایی ها به صورت کلی توضیح داده شده، حالا ما میپذیریم و یه سری اعمال و رفتار، اما خیلی چیزها رو میشد راجبش حرف بزنیم ولی به راحتی ازش عبور کردیم. همون آزمایش ادرار که خانم دکتر داره راجبش توضیح میده میتونه کدی باشه برای روانشناسی جمعی این روستایی ها، برای جامعه شناسی این روستایی ها. میتونه نویسنده به درستی از همین ماجرا استفاده خوبی بکنه و اتفاقاً یه جاهای خوب پیش رفته و به واسطه آزمایش روستایی ها دکتر داره اونها رو بررسی میکنه و از ترس جمعی روستایی ها حرف میزنه، اما باز هم اونقدر کلیه که بهش پرداخت نمیشه. شخصیت ها در اینجا بیشتر شلوغ میکنن تا اینکه خودشون رو بیان بکنن و یک عرضه خوب داشته باشن. من نمیگم دست به آزمایش ساختاری، فرمی، محتوایی نزنید. نه، کلن طرفدار این ماجرا هستم که نویسندگان و فیلمسازان عزیز بتونن زبان ویژه‌ای در سینما خلق بکنن و اصلا من به وجد میام، اما در این جسارت پژوهش ویژه‌ای میخواد، پژوهش بزرگی میخواد، تحقیق بزرگی میخواد که یادگیری پیش نیاز یک تولیده. ما در این اثر که منتقدین فرمودن آخرش نفهمیدیم بر چه منطق روایی داره حرکت میکنه. حالا در آخر عرایزم خدمتون عرض بکنم که مطمئن باشید سعی کردم اثر رو خوب ببینم. من شاید منتقدین با نگاه منفی با اثر مواجه بشن و از قبل جبهه‌گیری بکنن. حداقل برای خودم خدمتتون بگم که نه، من سعی میکنم اول با اثر ارتباط برقرار بکنم، حتی میخوام لذت ببرم، حتی میخوام من رو به خودش جلب بکنه و جذب بکنه، اما متاسفانه این اثر بیشتر منو دفع کرد. در شلختگی ماجرا من واقعا گیج شدم و باید فکری بشه که چرا این طرح‌های خوب داره اینطور به فنا میره. ارادتمند همه درختان جهان که زیبا ایستادند برای هوای تازه و ارادتمند همه موجودات جهان که هستند برای شکوه طبیعت، دوستانتون کوروش حسینی.
خب دوستان عزیز، در این برنامه بوتیقا درباره فیلمنامه فیلم زالاوا صحبت کردیم. در این برنامه هم آقای دکتر حسینی، پژوهشگر، منتقد، کارگردان سینما و استاد دانشگاه با ما همراه بودند. آقای دکتر حسینی، از حضورتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. به این ترتیب فرصت این برنامه بوتیقا هم به پایان رسید. سپاس از همراهی شما و خداحافظ.
بابا این عکسا چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر زندگی با اطمینان ادامه داره.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
10 چال فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی و سلامتی همه انسان ها کافیه. این نگاه رو هر لحظه از زندگی برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم.
از شب باغ رزه شیراستن، دیگران نازند و تو از نازنین از تو چنگتر یا سازی از تو
سپاسگزاریم که ما رو همراهی فرمودید. آرزوی موفقیت داریم برای همه شما سروران گرامی. آخرین بخش این بخش رو تقدیمتون میکنیم. شبهای فرهنگ تقدیم شما سروران گرامی میشه و من به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای موسوی نژاد، معین خانی‌زاده صدا بردار، خانم پارسا حسینی ارتباطات و آقای ابراهیمی هماهنگی از حضورتون مرخص میشیم. یا علی.
به نام خدا. با سلام